الرحمن الرحیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون فکم قسمنا من قرية کانت ظالمة و انشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فلما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حشیدا خامدین و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لا اردنا ان نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین بل نقصف بالحق على الباطل فیدمقه فإذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفو. فرمود که آدم ها قیامت دون نزدیکه و انبیا رو فرستادیم تا این مسئله اساسی رو به شما تذکر بدن، ولی بسیاری با انبیا بد برخورد کردن، شاعرشون نامیدن، ساحرشون نامیدن، مفتری به حقشون نامیدن و اینطوری خواستن سخن حق انبیا رو ضایع کنن. بعد فرمود که اینها اشتباه میکنن. ما یک سنت خاص داریم و اون این که شما را آوردیم در این دنیا تا به سرنوشت صحیحتون برسانیمتون. حق نیست که اگر می شود انسانی رو خلق کرد خلق نکنیم. یک. دو، حق نیست که کسی رو خلق کنیم و بدون رساندن به نتیجه رهاش کنیم. سه، حق نیست که انسان رو به قیامت نرسونیم. چرا؟ چون نتایج نهایی انسان قیامت است. حق آن است که انسان به نتیجه نهاییش برسه، پس حق آن است که قیامت باشه. اون وقت برای این که به بشری که خلق کردیم کمک کنیم که به قیامتش درست برسه، انبیا را فرستادیم. انبیا سنت هدایت خداست، خدایان در نظام حق. حالا اگر که حرف انبیا رو نشنوید چه مشکلی ایجاد کردید؟ به سرنوشتی که باید برسید میرسید، ولی سرنوشت بدیست. دوباره از اول دقت کنیم. آیا چیز خوب را باید ایجاد کرد یا نکرد؟ خوب را باید ایجاد کرد. حق آن است که اون چه خوب است ایجاد بشه. حالا انسان خوبه که باشه یا نه خوب، خوب نیست که باشه. انسان خوبه، انسان رو هم رفته خوبه، اگه بدی کنه بده، ولی خودش خوبه، انسان خوبه. خوبه که چیز خوب ایجاد بشه، پس خوبه که انسان ایجاد بشه. چون خدا حق است و چون از حق حق ریزش می کند و حقه که انسان ایجاد بشه، چون انسان خوبه پس حتما خدا انسان را ایجاد می کنه. خب حالا خدا حقه، از حق جز حق صادر نمیشه. آیا حق اینه که انسان را که باید ایجاد بشه بعد ورش کنن هرچی شد، یا حق اینه که این موجود به نتیجه برسه، کامل بشه، به کمال لازم خودش برسه؟ حق اینه، خدا هم حقه، پس حتما باید انسان از دنیا به قیامت برسه. چرا؟ چون دنیا محل جوابگویی به استعدادهای عالی انسان نیست. شما میخواید ابدی باشید، جهان نمیتونه ابدی باشه، پس شما در جایی که ابدی نمیتونه باشه نمیتونید ابدی باشید. ابدی بودن شما میل منطقی شماست، خاصیت شماست. شما میخواید ابدی باشید، ابدی بودنتون را خدا میخواد جواب بده. ابدی بودن شما ثمره وجود شماست، حق اینه که ثمره وجود شما را به شما بدن، پس ابدی بودن شما را باید به شما بدن، پس باید قیامت به شما بدن، چون دنیا نمیتونه ابدی باشه. دنیا جنسش زواله، نه اینکه خدا قرار داده است زوال بودن برای دنیا، نه، خدا دنیایی رو خلق کرده است که عین زوال است. مثال بزنیم، خدا آبا رو تر کرده است یا خدا آبایی رو ایجاد کرده است که عین تری است؟ خدا آبا رو تر نکرده است، وقت پس لازمش نیست که آبا خوش بوده است. نه، آبا یعنی تری. خدا آبی رو ایجاد کرده است که خودش تر است، این تریز بودش مساویس با رطوبت. جهان این زوال و حرکت است. خدا قرار نگذاشت که جهان حرکت داشته باشه. جهان ماده یعنی حرکت، این و زوال است به قول فیلسوفاتون، این و حرکت است. خوب دقت کنید، برهان خیلی خوب از این سوره انبیا، سوره عجیبی است. و همه اینا را انشاءالله بعد رو آیات تقریب میکنیم. التفات بفرمایید، جهان این زوال است، انسان این بقاست. حق چیه؟ السلام علیکم. حق آن است که انسان که در بقاست و جنسش جنس بقاست، که در جای غیر این دنیا بماند، پس باید قیامت باشه. قیامت نباشد حق نیست. خدا حق است، خدای حق حتما نظامش حق است. نظام حق یعنی بودن قیامت، تا انسان ابدی که استعداد ابدیت داره زایع نشه. خدا حق است، نظام خدا هم حق است، زایع شدن انسان باطل است. جهان جهان زوال است، پس حتما انسان باید زایع نشه. جهان جهان زوال است، پس حتما باید انسان در غیر این جهان باشه. پس قیامت حق است، از خدا جز حق صادر نمیشه، پس حتما قیامت هست. حالا مردم را خدا خلق کرد، مردم حقشونه که تا ابد باشن، پس حتما مردم کارشون به کجا میرسه؟ به قیامت. حالا حقه که به این مردم بگیم آدمها شما کارتون به قیامت میرسه؟ حقه. پس حتما باید یه عده بیان به این آدم ها بگن که کارتون به قیامت میرسه، پس نبوت حقه. پس جهان حق حتما نبوت درش هست، چون نبوت حق، جهان هم حقه، چون جهان مال خداست، چیزی که از حق صادر میشه حقه. پس باید در دنیا نبوت باشه. حالا فرمود که چی؟ فرمود اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. آقا قیامت مردم نزدیکه و مردم غافلن، حد چه کار میکنیم؟ انبیا رو میفرستیم تا این مردم غافل رو آگاه کند. و وقت چی میشه؟ آیه دوره یادتون نره، گفت که و ما یعتیه من ذکر من ربه مهدسن الا استمعوه و هم یلعبون. ما پس حتما باید ذکر بفرستید. چرا؟ چون مردم باید متوجه قیامتشون بشن. آقا نشد ذکر و دین و نبوتی بفرستیم و اکثر مردم بازیگوش زیرش نزنن. پس ما حتما قیامت رو ایجاد میکنیم چون حقه، و حتما مردم به قیامت میرسن، و حتما هم پیامبر میفرستیم و اکثر مردم هم با این پیامبران که اومدن مردم رو متوجه قیامت حقشون کنن اکثرا زیرش میزنن. ولی ما این کارا میکنیم. یعنی حالا که پیامبر میفرستیم برای این مردم و مردم زیرش میزنن، حالا ما چه کار میکنیم؟ ما به پیغمبر ها میدیم کار رو ادامه بدیم. اگه زیر بار نرفتن مردم ها که نمیشه به قیامت نرسوند، اما در قیامت عذاب میکشن. یعنی اگر مردم حرف پیامبر را نشنون تو دنیا بمونن، آخرش که به قیامت میرسن، در قیامت عذاب میکشن. یک. بعد فرمود که چی؟ ما مگه میشه که نظاممونو به هم بزنیم؟ ما باید روی این زمین انسانهایی رو ایجاد کنیم که این انسانها جهت قیامتشون رو حفظ کنن. از چه طریق این کارو میکنیم؟ از طریق انبیا. حالا اگه نرفتن زیر بار انبیا، همین دنیا نابودشون میکنیم. و ما جعل این را بخونیم، میفرماد که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن. میگه ما پیغمبره رو فرستادیم، نوحی الیهم، که به اینا بگن. در آیه قبل گفت چی؟ گفت که ما پیغمبره رو فرستادیم، اگه نپذیرفتن نابودشون میکنیم. ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها. این قریه هایی که ما هلاک کردیم کیا بودن؟ اونایی بودن که حرف انبیا رو نشنیدن. بعد گفت که ثم صدقناهم، ما پیامبرا رو موفق کردیم، ما پیامبرا رو پیروز کردیم. فانجیناهم، نجات دادیم اونا رو و یاراشونا. و من ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشا و اهلکنا المسرفین. اونهایی که از مسیر بندگی تجاوز کردن هلاکشون کرد. یه وقت یه فرد در یک جامعه از مسیر بندگی تجاوز میکنه، این جامعه سالمه هن. یه وقت جامعه از مسیر بندگی خارج میشه. یعنی جامعه‌ای که برنامه انبیا را زیر پا بذارید، این جامعه سرنوشتش بسیار خطرناک. افراد نه، جوامع. بعد که کل جریان خودش را گفت، بعد روش کرد به مؤمنین، گفت آخه آدم ها، مؤمنین، ما قرآن را برای شما فرستادیم چون به یاد شما بودیم. ما در قرآن چون عاشق شما بودیم و به یاد شما بودیم این قرآن را فرستادیم. چی را رها کردیم؟ قرآن یاد خداست بشر را. قرآن یعنی کتابی که خداوند چون به فکر بشر بوده است برای بشر فرستاده است. خدا خودش دوست داره یا نداره؟ حتما دوست داره. چرا؟ باز التفات بفرمایید، خوبی را دوست داشتن خوبه یا بده؟ شما ائمه را دوست داشته باشید خوبه؟ خوبی را دوست داشتن خوبه. خدا خودش خوبه، وقت خودش دوست داشته باشه خب خوبه، پس حتما خودش دوست داره. و وقت هر چیزی که خوب ترس را آدم باید بیشتر دوست داشته باشه. از خدا خوبتر هیچی. پس خدا اول عاشق خودش. من عاشق خودم باشم حماقت است، چون من هیچیم، سایه حقم، سایه از خودم که چیزی ندارم. من خودم را دوست داشته باشم کبر است. اما علم و تقوا را دوست داشته باشن که کبر نیست. حالا خدا عین کمال است، خوبه که آدم کمال را دوست داشته باشه، پس حتما خدا خودش را دوست داره. چقدر دوست داره؟ راسته، این که خداست. خب
حالا بنده هاش کیان؟
جلوه خودش، جلوه خودش. خودش هم اگه دوست نداره، پس آثارش هم دوست داره، پس بنده هاش هم دوست داره.
حالا بنده ایش را که دوست داره رها نمی کنه به امید خدا،
کارش بندش رو هم جور می کنه.
بنده چی می خواد؟ کمال. این درخت باید چی بشه؟ درخت کامل. این انسان باید چی بشه؟ انسان کامل. انسان کامل شدن به چاق شدن و قوی شدن است یا به مؤمن شدن؟ شما در چه چیزی کاملین؟ اگه بازوهاتون ستب شد میگندت میره پکارش. اگه خدمتتون که عرض کنم از جهات بدنی هرچی هم قوی بشی، قوی حقیقی نشدین چون به نامندون دل بستید. این تن که من نیستم، اینا میذارم و میرم، این کت هم من نیستم. پس خدا بندش را دوست داره، چون بندش را دوست داره میخواد به کمال برسوندش. کمال شما به ایمان است یا به قضا؟ هم قضاتون میده برا بدنتون، ولی چون خیلی دوستتون داره نگران کمالتونه، پس حتما فکر کمالتونه. برای اینکه فکر کمالتونه قرآن براتون میفرسته، پس قرآن نشانه محبت خداست خلق را. آیه را با هم بخونیم.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. آقا ما یک کتابی فرستادیم برای شما که در اون کتاب به یاد شما بودیم. فیه ذکرکم، ما تو اون کتاب به یاد شما بودیم، فکر کردی؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم،
ما یک کتابی برای شما فرستادیم که در اون کتاب به یاد شما بودیم، آیا فکر کردی؟
دوتا نتیجه حالا از این افلا تعقلون میشه گرفت.
یعنی اولا اگه فکر کنید میفهمید که ما تو این کتاب به یاد شما بودیم، و اگه فکر کنید این کتاب ها میفهمید. این کتاب با خوندن تنها مسئلهش حل نمیشه. هفت هر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید، پاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بی گمان طاق شماست. اینقدر که خدا عاشق شماست، شما نمیتونید عاشق خدا باشید. چرا خدا عاشق شماست؟ چون شما بندشی. خدا خودش دوست داره چون خوبه، پس جلوه هاش هم دوست داره، چون جلوه های خدا از اون جهت که مال خداست که خوبه. پس جلوه هاشا که دوست داره به فکرشونه، به فکرشونه، دین براشون میفرسته تا در نمانن. پاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بی گمان طاق شماست، نون و القرآن میان جانتان، ادخلوها دعوت جانانتان. فاش تر گویم شما ایدان نگار، خود شما ایدان بهشت و اون نگار. خداوند به یاد شما بوده،
این از یه جهت.
از یه جهت خداوند شما رو که رها نمی کنه تو این دنیا، پس دین آورده که شما رها نشید، بتونید به قیامتتون برسید.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم،
چقدر شیرینه این آیه. در این کتاب یاد شما بودیم، فیه ذکرکم، یادتون بودیم. چرا خودتون به یاد خودتون نیستید؟ افلا تعقلون، آیا فکر میکنی؟ آیا میفتید به جون این کتاب و فکر کنید و رمز سعادت خودتون دراری؟
و کم قصصنا و کم قسمنا من قریت کانت ظالمتن و انشعنا بعدها قومن آخرین.
چقدر ملت ها بودن که اینها ظلم کردن به خودشون.
چطوری ظلم کردن؟
حرف دوست حقیقیشون که خالقشون رو نشنیدن، دین رو نپذیرفتن، با عقل خودشون زندگی کردن، با برنامه خودشون خواستن زندگی کنن. تمام ظالمان تاریخ، فکر نکنین همه ظالم ها فقط دوزها هستن، هر کس زیر بیرق دین نباشد از نظر دین ظالم است، حتی اگه یک دروغ به عمرش نگه. همین که طبق برنامه خدا زندگی نکنه، حتما طبق برنامه غیر خدا زندگی کرده. غیر خدا شیطان است، شیطان ظالم است. در قرآن بارها دارید لقد ارسلنا رسلنا من قبل که ای پیغمبر ما بارها پیغمبر فرستادیم، ولی یه عده‌ای نپذ فزوین لهم اعمالهم، خوب دقت کنین، عملشون رو پسندیدن. خوب به این جمله فزوین لهم اعمالهم، عمل خودشون براشون قشنگ شد. همین که عمل خودشون براشون قشنگ شد، شیطان ولایت کرد. دنبال آیه ارسا، شما فکر نکنین بعدا کساین که بدی کنن، بعدا کساین که عمل خودشون رو قبول دارن، غیر عمل قرآن و دین رو قبول دارن، اینا بدن. میگه اینا عمل خودشون رو پسندیدن. بعد میگه که شیطان فزوین لهم و شیطان و اعمالهم و هو مولیهم، شیطان ولیشون شد. به نابود کی ولیشون بشه؟ خدا. شیطان ولیشون شد، نابودشون کردیم. این آیه میگه که ما چقدر شهرها که شکستیم کمرشون را. چرا؟ چون دین خدا را نپذیرفتن. و کی را آوردیم؟ یه عده دیگه را. چرا؟ چرا؟ جهان حقه، پس باید کسانی روی این زمین باشند که به جهت حق برن. حالا اگه نرن نباید رو زمین باشن، پس باید نابود شن. فلسفه نابودی قوم ها غیر فلسفه مردن فرد هاست. آدم ها باید بمیرن، ما اومدیم که بمیریم، ولی قوم که نباید بمیره. فرعونیان چرا مردن؟ سمودیان چرا مردن؟ اینها تو همون سوره والفجر دارین دیگه که چی؟ اینها ظالم شدن، طغیان کردن، فساد کردن. الذین تقافل بلا فاکثروا فیها الفساد، اینها طغیان کرد. طغیان یعنی چی؟ غیر برنامه خدا رو حق دونستن. همین. بعد میگه که و انشأناها قوما آخرین، و یه قوم دیگه ای رو آوردی. یعنی شما از این قاعده بگیرید که اگر ملتی برنامه نبوت رو نپذیرن، اینا نابود میشن. چه شکلی؟ خود خدا گفته است، یه شکلی که هیچکی نفهمه چه شکلی. خب اگه شما بفهمین چه شکلی، خب نعوذ بالله رو دست میخواید بزنید دیگه. اگه بفهمید ازیرا این ساختمان خراب میشه، ازیرا فرار میکنید. خودش میگه فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. شما اصلا نمیتونید پیش بینی کنید که چطوری ملتی نابود میشه، چون اگه شما پیش بینی کنید شما رو دست خدا نعوذ بالله زدید. بعد فرمود که فلما احسوا بعثنا اذا هم منها یرکضون، وقتی سختی ما بلای ما اومد شروع میکنن فرار کردن. فرار باید کرد یا اصلاح باید خود را کرد؟ دلم میخواد این دوست آیه را دقت کنید، نکات عمیقی توی این آیه خوابیده است. فلما احسوا بعثنا، وقتی حس کردن بلای ما اومد، فاذا هم یرکضون، شروع میکنن به دویدن. بعد خدا میگه لا ترکضوا، ندو، برگردید، ارجعوا، دیگه فایده نداره. آیه بعدی را میخونم بعد برمیگردیم. لا ترکضوا، برگردید، ندوید، ورجعوا، برگردید، الا ما اترفتم فیه و مساکنکم، برگردید به اون نعمت هایی که اسراف کردید و برگردید به خونه هاتون که پوزش را میدادید. لعلکم تسالون، بلکه دوباره یه چهار تا بیان در خونه هاتون لوه بزنن که آقا یه فکری بکنید، شما پوز بدید و محلشون نگذارید. برگردید، برگردید به طرف ما اترفتم فیه، اون چیزایی که اسراف کردید، زیاده روی کردید درش. شما با یه زندگی ساده میتونستین زندگی کنید، چرا جلوتر رفتی؟ حق نداشتی؟ شما میتونستید به حد اقل نعمت الهی بسنده کنید، چرا جلوتر رفتین؟ اطراف مطرف، یعنی کسی که از مرز نعمت بیشتر استفاده کنه. مطرف یعنی همین رفاه پرستی. آقا بعد میگه برگردید، کجا دارید میرید؟ لعلکم تسالون، بلکه دوباره تو خونهاتون واسید، تو نعمتتون واسید، تو ادارتون واسید. بعد یه دبیان به شما لوه بزنن، دوباره محلشون نذارید. برگردید، کار مردم رو حل نکنید، برگردید دوباره کار مردم رو حل نکنید، برگردید در مقابل تقاضای مردم پلنگ دماغی کنید، برگردید در مقابل تقاضای مردم بی‌محلی کنید اگه میتونید. آیه بعدی که برمیگردم البته، قالو یا ویلنا انا کنا ظالمی، میگه یه مرتبه داد میزنن، فریاد میکنن وا ظالم بودی. حالا فهمیدیم که چه تجاوز های کردیم. ظالم یعنی کسی که تجاوز کنه دیگه. قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، میگن وای ما ظالم بودیم. دنبال آیه، آیه بعدی، فما زالت تلک دعواهم، دائم اینا میگن تا نابودشون کنیم، تا دروشون کنیم. فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حسیدن خامدین، حسید یعنی همون درو کردن، یعنی دائم داد میزنن وای ما چه بدبخت بودیم و چه بدبختی کشیدیم. تمازالت دعواهم، دعواشون چی بود تو آیه قبلی؟ یا ویلنا، ای وای بر ما. میگه تمازالت دعواهم، دائم اینا دیگه میگن، فهمیدن که کار خراب شد، اما دیگه تمام شد. حتی جعلناهم حسیدن خامدین، اینا ناله میکنند و میگن تا ما دروشون میکنیم چون مزرعی خاموش و خاکستر شده. برگردین دوباره به آیه شماره 12. من یه چیزی حاشیه این نوشتم میخونم و بعد باز بحث میکنم. پس اصل آیه رو باز دقت کنید. فلما احسوا بأسنا، وقتی آقا بلای ما میرسه، تازه اینا شروع میکنن چکار کردن؟ فرار کردن. یعنی قول پیغمبرا را قبول ندارن. پیغمبرا اومدن بگن آدم ها اگه صد کار تلاش بکنید که کمربند اوزون شما را نگیره، چون مترفی، چون اسرافکاری، چون تولید کلان و مصرف کلان، چون که میگون از مد افتاده است دیگه نمیخوان، شما نابود میشید. پیغمبر اومدن گفتن سرنوشت ملت اسراف کار نابودیست. شما الان میدونید تو دنیا چطوریه؟ اگه یه ماشینی نو فروش نرد مثلا در فلان نمایشگاه لندن یا توکیو، 4 سال ازش گذشت دیگه این ماشینا نمیفروشن، پرس میکنن میدن به کارخونه زباهن. چرا؟ از مد افتاده است. آقا چرا این لباس نپوشیم؟ چون که پاره شده. خب وصلش کنید. نه دیگه، نمیپسندن. کی نمیپسندن؟ مردم نمیپسندن. خب مردم منحرفن. نه آقا نمیشه. خب تو هم پس گره خوردی به مردم. ملت اسرافکار نمیمونن. به چه دلیل؟ به دلیلی که پیغمبرا گفتن، نه به دلیل اینجا هنوز موندن، هنوز به اصطلاح دارد آثار بلا میاد. وقتی آثار بلا بیاد دیگه نمیشه کارش. یه قاعده است، من اینو بخونم. پس آیه مشخص شد، فلم ما احسوا بأسنا، وقتی بأس و بلای ما را حس میکنن، اذا هم منها یرکضون، در اون حالت شروع میکنن چی؟ فرار کردن. میگه که همه تأکید این است که ما از این آیه این برداشت میکنیم، این مجموعه آیه، همه تأکید این است که باید قبل از رسیدن عذاب الهی فکری بکنید. یه صلوات بفرستید. شما میترسم برید و حوصله بکنید این حل بشه، بعد این آیه خیلی روشنه. یه کلایی که سر من شما ممکنه بره اینه که فکر کنیم وقتی بلا بیاد میشه جلو شده. باید این اول حل شد که بلا رو کی میاره؟ صاحب جهان. صاحب جهان به شما فرصتی که نقشه بکشید، سمینار بگیرید، کنفرانس بگیرید، به کامپیوتر ربات بسازید، یه فکری بکنید جلوشه بگیرید. اینا مال اینه که فکر میکنیم آمریکا بلا را میفرستد. خب میگم شوروی تو یه کاری بکن. اگه این ور جهان بلا بیاد، خب میریم این ور جهان. اگه این ور جهان بلا بیاد، خب میریم این ور جهان. چرا؟ چون این ور جهان تصرف به اون ور جهان که نداره. اون که این طرف جهانه که این طرف جهان نیست، اما صاحب جهان کجاست؟ همه جهان در قبضش است. این مشکل شده است. عقل ما بیدار باید بشه که خدا وقتی بلاشو بیاره ما نمیتونیم کاری بکنیم. و خودش هم گفته است کی و چطوری بلامو بیارم. گفته است اسراف اطراف نشنیدن حرف انبیا بلا میاره. به ترتیبا اول هر یاد بگو یه کلمه، چون سوره اونم سوره انبیاست، میگه آقا اگر برنامه انبیا را نشنوید اسراف کار میشید، اگه برنامه انبیا را عمل نکنید حب دنیا میگیره دتون، اگه حب دنیا گرفت بیشتر دلتون میخواد مصرف کنید، او وقت مترف میشید، چون مترفید خدا نابودتون میکنه. مترف نمیشه آدم همین که غیر مؤمن شد آخرش مترف است، یا نداره یا داره، فرق نمیکنه. آدمی که نداره ولی دلش میخواد داشته باشه تا ریخت و پاش کنه، اینم مترفه. مترف عقیدتی ملاک است. حالا چه در عمل موفق بشه چه نشه. میگه که اشتباه میکنید، میخواید یه طور جلوی بلای خدا رو بگیرید، یه کاری کنید بلا نیاد، اگه نه نمتونین جلوش رو بگیرید. شما میگوید که خیلی خوب، با این نقشه با این سمینار این بیماری رو از بین میبرم. خب یه بیماری دیگه میاد، یه جوری میاد همه گیر که نشه جلوش رو بگیرید. چطوری اگه گفتی؟ هیچکی نمیدونه. اگه بدونیم که خب جلوش رو میگیریم. صاحب جهان داره اینه به شما میگه، پس چطوریش نمیگه. خودش فرمود مکرو و مکر الله. خدا که مکر میکنه یعنی نقشش رو دست شما نمیده. خب اگه بده که مکر نیست. ولی فرمود ان کیدی متین، کید من خیلی محکم و استوار است، شل نمیشه. نمیشه با یه سمینار و برنامه زیرش زد خونساش کرد. بعد میفرماد آدم ها تمام این بلا ریشش اینه که شما برنامه انبیا رو قبول ندارید. چون برنامه انبیا رو قبول ندارید عملا میفتید به جون دنیا. وقتی افتادین به جون دنیا چی را موفقیت میدونید؟ هرچه بیشتر دنیا رو داشته باشید. خب همین نقطه سقوط شماست. لا ترکذو، بلا که میاد دیگه ندو، فایده نداره، برگردید به همونا که اینقدر چسبیده بودید پوزشا میدادید. ورجعوا الی ما اترفتم فیه، برگردید به اون چیزایی که زیاده روی میکردید، اسراف کاری میکردید. بارها من اینو عرض کردم، فرمایش معصومه، جهان را طوری نساختن اگه داری خیلی خرچ کنی، میخواد داشته باشی میخوای نداشته باشی، تو در این جهان با قناعت مؤمنی، میخواد زیاد داشته باشی میخواد نداشته باشی. قناعت مال ملت فقیر نیست، ظرفیت جهان برای اینکه تو را به خدا برسونت قناعت است. ما در روایت ما اینجوری داریم که میفرماد اگه این کار رو نکنی از ما نیستی، اگه اسراف کنی از ما نیستی، اگه انفاق نکنی از ما نیستی، یعنی بنده خدا نیستی، مسیر ائمه رو نمیری. نمیگه که مثلا در شمال که آب زیاده اگه آب بریزی طوری نیست، در مرکز ایران و منطقه کویر اگه آب بریزی طوری است. نه، میگه اگه آب باشه یا نباشه تو باید کم مصرف باشی، نباشی بلا میگیرده. وقت چطوری میتونید کم مصرف باشید؟ میشه آدم اعتقاد به حق نداشته باشه، اعتقاد به غیب و قیامت نداشته باشه، دنیا رو هم ول کنه؟ هیچ عاقل این کار نمیکنه. کی شما حاضرین از سر دنیا مقداری بگذرید؟ در موقعی که نظر حق را به این بدونید که از دنیا اگه بگذرید نظر حق به شما جلب میشه. سرمایه بدانید نظر حق را، یعنی حرف انبیا را قبول داشته باشید. بعد فرمود که این خونه هاتون و این اسراف کاریاتون شما را نجات نمیده، بلا را طوری نمیارید که این چیزها نجاتتون بده. بعد اشاره کرد به طور تن، فرمایش علامه را که بخونید، ایشون میفرمان از سر توبیخ به آن مردم گفته شد که چی؟ برگردین برین تو منطقاتون، تو خونه هاتون، تا بلکه دوباره یه عده بیان به شما التماس کنند شما محل نگذار. بعد فرمود که این آدما دائم میگن ای وای بر ما. معلومه که عذاب طوری میاد که دیگه طرف میبینه تمام نقشه هاش خونسا شد. الان اینجوریه دیگه، الان اگه یکی مریض شد نمیگه بلکه گناه کردم. ما در روایت داریم آقا اگه مریضی زیاد شد توبه کنی. نگفتن که هی بیمارستان بسازی، بیمارستانم به جای خودش بسازی، بعدم هی بیمارستان بسازی. آقا هر چی مردم مریض میشن میگن هی که بیمارستان کم داریم، اروپا هر 4 نفر یه دکتر دارن، ما اینجا هر 400 نفر یه دکتر داریم. خب این دلیل نیست اونا بدبخت ترن و مریض تر. شما از این چه نتیجه میخوام بگیریم؟ تو جبهه اولا جنگ که بچه خب روحیشون خیلی قوی تر بود به حمدالله، مسخره میکردن صدامیا که میرفتن تو سنگرا. میگفت بچه ها نمیرفتن تو سنگرا عموما، دستور فرماندهی بود که نه طبق اسلام، دستور اسلام باید حفظ ظاهر کرد، نه برای این که از مرگ میترسی، دستوره که تو سنگر بری. اواخر صدامیا از این جبهه های بتونی ساخته بودن خیلی محکم، جبهه سنگر، سنگر اما خب خاکی بود و همچنین محکم نبود. میگفتن حیف، ببین اونا چه سنگر خوبی دارن. یعنی چی باعث شده بود که سنگر اونا چشم بگیره؟ ترس از مرگ. یعنی حسرت چی را میخورد؟ سنگر بتونی اونا. نمیگفت ببین چقدر میترسد که خودشا توی سنگر بتونی قایم کرده است. نمیگفت که ای آدم ها اگه خودتون در قصرهای تو در تو هم قایم کنین، مرگ که میاد میاد، ما که میریم در جبهه به دستور دین میریم، نه اینکه مرگمون رو در قایم شدن، زندگیمون رو در قایم شدن لای سنگرهای بتونی میدونیم. آدم مسلمان وقتی میدید اینا اینقدر سنگراشون محکمه خوشحال میشد که چی چی میترسن، این نشونه ترسشونه. ولی آدمی که خودش هم بترسه میگه خوشحال حالشون، اگه سنگرام اینجوری بود خوب بود. اینجا هم همینطور آقا، معلوم باید مشخصت از چه موضعی داریم نگاه میکنیم. میگه که الان مردم اینجوری هم دیگه، اگه یه مشکلی براشون پیش اومد نمیگن که ای پس صاحب جهان داره گوشمالیمون میده، میگن خب ایشالا یه دکتری اینم حل میکن، ایشالا یه دکتری میمد این مسئله هم کن، ایشالا این بیماری سرطان بالاخره دواش میمد مشکلمون حل میشد، حالا بیماری سرطان که قوز بالا قوز شد ایدزم اومد کنارش، ایشالا یکی هم مدی ایدزم حل میکن. نمیگن که وقتی که صاحب جهان بخواد ما را بیدار کنه درد ناعلاج میفرسته که بگیم خدای کمن که بگن خدا. اگه بگن خدا مسائلشون حل میشه. خدا در قرآنش داره ما بارها بنده ها را میگیریم، اخذنا بالبعصاء و الذرا لعلكم يذرعون، بارها میگیریمشون بلکه تضرع کنن. وقت به جای اینکه تضرع کنن که خدایا داریم گناهکار میشیم، میگن ان شاء الله یه بیمارستانی یه دکتری یه ان شاء الله یه آمریکایی یه ماشینی میساختن این مشکل ما حل میشد، به جای اینکه لعلهم يذرعون رو پیشه کنن لوبه به آمریکا و مهندسای ژاپنی میزنن. اینجوری که نمیشه، اونا خودشون بدبختن که همه چیز رو میخوان با دنیا به دست بیارن، وقت ما هم به همون سرنوشت دچار شیم. اینجا رو میخوام دقت کنید به این تکه آیه. بالاخره بخند و نخند مردم اینجوری هم دیگه، مردم اگه یه مشکلی براشون پیش اومد میخوان یه راهی پیدا کنن این مشکل رفع کنن. آیه میگه اونچنان مشکل ایجاد میکنیم که میرسن به این که هیچ راهی دیگه برای حلش نیست. قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، میزنن تو سرشون که وای باختیم باختیم. الانه کم شما آدم میشناسید که وقتی مشکلات پیدا کنن بگن خدا. شما یادتون باشید اون جلسه هم عرض شد بخید و نخون جهان جهان امتحان است، به جای این که بگیم خدایا ما را در این امتحان موفق کن، مشکلمون رو میخوام از طریق غیر خدا حل کنی. اگه حضرت یوسف به اون طرف گفت که ما را پیش رئیست یادت نرد، یاد خدا نرفت، از ابزار استفاده کرد ولی نظر به حق داشت. یه وقت شما باید دکتر بری نون بخوری آب بخوری ولی کافر نباشی، یعنی یادت باشه اینا نیست که مسئله تو رو حل میکنه، خدا. اینا ابزار غیر مستقل است. یه وقت آقا عکسش کنیم، میگیم اینا مسئله ما رو حل میکنه، کی حل کرد؟ 4 نفر یه دکتر، یعنی خیلی مشکلات، یعنی دائم مریضن که اینقدر دکتر دارن. وقت میگه حالا مسئلهشون حل شد. شما همون دیشب دیدین یه فیلمی از هلند نشون میداد بیماری فلج اطفال برگشته.
که تو کشور شما تمام شده اونجا برگشت. خب اینجوریه، حالا به هر دلیلی، حالا اون رپورتره، اون که رپورتاج میکرده ترجمه میکرد میگفت چون هلندیا گفتن ما بیمار، ما اون به اصطلاح وسیله‌ای که باعث واکسنش رو نمیزنیم. آقا باید چرا نمیزنن؟ یعنی یه مشکلی یه جای دیگه پیش اومده که اینا نمیزنن؟ یعنی آدم عاقل که نمیشه همطوری یه وسیله رو استفاده نکنه. برید رو این فکر که مؤمن باید ببینه که این مسائل مشکلش من و شما رو حل نمیکنه. شما میگوی که چی؟ اگه کنکور قبول شم همه مشکلاتم حل میشه. مگه اونا که کنکور قبول شدن همه مشکلاتشون حل شد؟ میگوی نه، اگه یه زن بگیرم آروم میشم، راحت میشم. مگه اونا که زن گرفتن مسئلهشون حل شد؟ آقا یه چیز دیگه است مسئله. بعد میگوی که چی؟ اگه یه بچه داشتیم که یخته برامون بلبل زبونیم که اینقدر با هم دعوا نمیکردیم، مگه اونا که بچه پیدا کردن مسئلهشون حل شد؟ بعد میگوی که چی؟ اگه یه خونه داشتیم و یه ماشین داشتیم و یختم رو حقوقمون میذاشتن مسئله ما حل شد؟ مگه اینا که خیلی حقوقشون گشن مسئله شون حل شد؟ هرسشون بیشتر شد، عذابشون بیشتر شد؟ یه چیز مسئله رو هم که فقط خدا، اون وقت خدا که بخواد مسئله شما رو حل میکنه، یه هم میبینی با یه بچه حل میکنه. همسایه میگه پس اینا بچه داشتن که مشکلشون حل شد. نه، خدا با بچه حل کرد. تو وقت بعد این بچه دار میشه، عذابش زیادتر میشه. میگه آقا چه غلطی کردیم، هر رو دکتریم. قارون آقا زن گرفت وضعش خوب شد، داداشش دید انگار خوبه، با زن گرفتن خیلی آدم وضعش خوب شد، رفت زن گرفت، بدهکار شد، رفت زندان. نه این که زن گرفتن زندگی آدم خوب بکنه یا بد بکنه، نه آقا، خدا خواست از طریق زن قارون را امتحان کنه، بدبخت رفوزه شد. یه مرتبه بنده با این لیوان آب امتحان میشم، خدا میخواد من با این لیوان آب سیر بشم. حالا یکی با همین لیوان آب مریض میشه، یکی با یه خونه که گیرش بیاد کلی راحت میشه. یه کنار من میشناختم، این با 1000 سطمه یه خونه واقعا زحمت کشید، 2-3 سال زحمت کشید یه خونه درست کرد. بعد دید انگار خیلی زرنگس میتونه یه خونه درست کنه. بعد گفت حالا اینا میفروشیم یه خونه بیشتر میخرن، آ دو تا خونه درست میکنیم دیگه، نتونه هیچ کاری بکنه. چقدر این زنش و خودش دعا کردن خدا یه خونه ما بده راحت بشیم. آقا همین خونه وصله عذابشون شد. حالا دوتاشون قصه میخورن که عجب کلای سرمون رفت، ایشالله خونمون رو نفروخته بودیم. از روز تا حالا قصه میخوردن که خدایا یه خونه به ما بده. حالا که خونه دار شدن قصه میخورن که عجب غلطی کردیم فروختی، دیگه هم نتونستن خونه دار بشن. خدا که بخواد مشکل شما رو حل کنه، آ خودش هم حل کنه، فقط هم خودش همه کار است، از طریق حل میکنه. شما اگه فکر کنی این مسئله دا حل کرد بدنش، اما اگه بدونی خدا از این طریق حل کرد، به این سجده نمیکنی، به خدا سجده میکنی. اون وقت من که دیدم مسئله شما حل شد، اگه بیدار باشم میگم خدا از این طریق حل کرد، اما اگه ندانم میگم ها این چون مقازش دم خیابونه مسئلهش حل شد. میرم زندگی یا همه ما میفروشم میارم خونه مقازم و دم خیابون، حالا تازه وزن برم بدتر. نمیرسم که خدا خواست این آقا از این طریق مسئلهش حل شد. خدا یا هر طور تو مسئلهت میدونی مسئله منو حل کن، یا عکسش، من باید توی کوچه پس کوچه مقازه داشته باشم تا مسئلهم حل شه. خدا مستقل است، همه ابزار. بعضیا با نون سیر میشن، بعضیا با نور میمیرن. نه؟ بعضیا اکثر بیماری از پرخوری است. بعضیا با نون سالم میشن. اینا نیست. اون وقت کی ما باید بفهمیم؟ وقتی بلا همه جا را گرفت، یا حالا؟ این آیه میگه که این بدبختا نفهمیدن. وقتی بلا همه جا رو گرفت زدن رو دستشون که ای وای همه چی دست خدا بوده، نمیدونستیم، یا ویلنا انا کنا ظالمین. خب حالا بفهم. فما زالت تلک دعواهم. اینا دیگه هی میگن وای بر ما بدبخت شدی، فهمیدیم همه چی دست خدا بود. خب حالا بفهم. بعد چه فایده آقا نداره؟ حتی جعلناهم حشیدن خامدین، دروشون میکنیم دیگه فایده نداره. دقا من طاقتم بیش از این نیست، اما اون چه من گفتم اون نیست که خدا تو این قرآن گفته است. اون چه که این چند تا آیه میخواست بگید غیر اینا بود که از زبون مادر من. اینا رو برید با فکر بفرد، یعنی این چند تا آیه خیلی حرف داشه. اول نقطه ضعف خودتون رو یادتون نره، هممونا ما تا بلا نیاد باورمون نمیاد بلا میاد. میگم حالا که مشکلی نیست، حالا که مشکلی نیست. آقا تو چطوری مشکل میخوای بفهمی؟ اگر دینداری بر زندگیت حاکم نیست همین مشکل است. اگه حب دنیا داری همین مشکل. چی مشکل نی؟ میگه بذار یه مشکلی بیار ببینیم چی میشه، بعد ببینیم چی میشه. این آیه همینا میخواد بگه که اگه چیزی شد دیگه نمیتونی تو کاری بکنی. اگه میشد اینا یه جوری به دلتون برسونید و تدبر کنید انشاءالله تو قرآن این در بزرگی سا. بعد فرمود آخه آدم ها، این آیه دیگه خیلی معرکه است. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. تو فکر کردی ما دنیا را شوخی خلق کردیم؟ تو فکر کردی که ما شوخی خلق کردیم که داری شوخوار زندگی میکنی؟ تو فکر کردی هر جور زندگی کنی چیزی نیست؟ لاعبین، ما با بازی گوشی و از سر بازی خلق کردیم. گفتیم بذار خلق کنیم ببینیم چی میشه. ما حقیم، حق جز حق نمی کند. بازی و بازی گوشی شأن حق نیست. خدا یه حق اعلی این دنیا رو خلق کرده است، پس حتما از سر بازی خلق نکرده است. پس حالا که از سر بازی خلق نکرده است، جدی است دنیا. در دنیای جدی تو نمیتونی شوخی کنی، تو نمیتونی مشغول هوسهاد بشی یا آرزوهای بلند دنیایی. دنیا رو که برای این که تو با هوسهاد بازی کنی خلق نکردیم، دنیا رو جدی خلق کردیم، بر سر حق خلق کردیم. حق آن است که تو به نهایتت برسی. برای این که به نهایتت برسی برنامه فرستادیم. حالا برنامه ما رو ول کردی، به برنامه غرب بازیگوش کافر دل بستی. زندگی غرب رو میشناسی یا زندگی پیامبره رو؟ پیامبره زندگی یه اساسی به شما معرفی کردن، فقط همین رو باید بگیرید. نگوید که خب حالا ما بگیریم بقیه چه. خیلی خب شما نجات پیدا میکنید، بقیه چی؟ این فکر شیطانیست که یه شیطون میزنه تو ذهن ما که خب حالا اومدیم ما رو راست شدیم بقیه کجن. خب به ما چه؟ ما وظیفمونه که رو راست باشیم، اون چه هم میتونیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا ما نجات پیدا کنیم. چطوری نمیدونیم، نمیدونیم. ما شما رو دست خدا نمیتونید بزنید. چطوری نجات پیدا میکنید؟ نمیدونیم. چطوری بدن نابود میشن؟ نمیدونیم. اما میدانیم که صاحب هستی طوری برنامه رو میریزد که انشاءالله ما نجات پیدا کنیم اگه برنامه شو اجرا کنیم. فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. این جهان را آقا به بازی خلق نکردیم. جدی باشید، برنامه داشته باشین برای زندگیتون. مسئولیت به عهدتون گذاشتن. وقتی مسئولیت به عهدتون گذاشتن، پس حتما باید طبق اون مسئولیت عمل کنی. پس حتما ما پیغمبر میفرستیم، حتما هم این پیغمبر رو حساب میفرستیم، حتما هم شما باید طبق برنامه پیغمبر رو زندگی کنی تا به قیامتتون درست برسید. دوباره ببینید همش برمیگردد به آیه اولا، اقترب للناس حسابهم. یعنی تمام این آیه، این سوره تا آخر برمیگردد به اون آیه اول، مثل یک ریشه که شاخه میده تا میوه بده. میگه پس این قیامت را که مقصد اصلی شماست، ما از طریق نبوت میخوایم تنظیم کنیم. پس بازی نیومدیم تو این دنیا بکنیم، اومدیم که به قیامتتون برسیم. پس حتما باید برنامه انبیا را عمل کنیم. وقت یه اصل من بگم و دیگه امشب بس باشه. همیشه اینه بدونید، اگر میخواید ارزش نبوت را بفهمید، باید ارزش قیامت را بفهمید. علامه رحمت الله علیه میفرماد که اگر میخواید خوب نبوت را مردم بفهمن، باید قیامت را برای مردم روشن کنی که آقا یه قیامت اینجوری هست. بعد مردم میرن تو فکر که خب اگه این قیامت ما که منزل ابدی ماست بخوایم درست باش برخورد کنیم و آبادش کنیم، باید دستمونه به دست کی بدیم؟ انبیا. پس اگه قیامت را بشناسی قدر انبیا را میدونی. انبیا اومدن تا به شما کمک کنن تو این دنیا طوری زندگی کنید که هم در این دنیا درست زندگی کنید، هم در قیامت که منزل اصلی شماست در نمانید. بعد آیه بعدی که حالا میذاریم برای جلسه بعد میفرماد خب اصلا نیم پرسید اگه ما بخوایم بازیم بکنی، خب میشه با مخلوقمون بازی کنیم. مخلوق ما که از خودمونه جدا نیست. آخه آدم با چیزی که بخواد بازی کنه و شوخی کنه باید یه چیزی باشه که خودش هم لذت ببره. تمام مخلوقات از خود خداست. پس معنی نمیده با ایجاد عالم خدا سرگرمی برای خودش درست کنه، چون ایجاد عالم از خودشه.
شما که سرگرم این ضبط و این ماشین و این خونه میشین برای اینکه از خودتون نیست. خدا همه چی از خودشه، پس با مخلوقش نمیتونه سرگرم بشه. پس حالا که با مخلوقش سرگرم میشه، این جهان رو پس از سر سرگرمی خلق نکرده، از سر حساب خلق کرده، پس حتما شما رو مبعوث میکنه. این جهان رو بل نمیکنه به حال خودش. خدایا بارلاها پروردگارا، یا الله یا الله یا الله.